سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. باراک اوباما حکومت‌های بشار اسد و روسیه و ایران را مسئول کشتار غیرنظامیان در حلب دانست. دبیر کل سازمان ملل خواستار از سرگیری تخلیه غیرنظامیان از حلب شد. و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا یک شنبه به تهران می رود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می گوید مسئولیت کشتار غیرنظامیان در حلب تنها بر عهده حکومت بشار اسد و حامیان ایرانی و روسیه است. آقای اوباما روز جمعه در یک کنفرانس خبری به مناسبت پایان سال 2016 گفت خونهای ریخته شده در حلب و وحشیگری‌های رخ داده در آنجا بر گردن رژیم‌های بشار اسد، روسیه و ایران است. باراک اوباما خواستار اعزام ناظران بی‌طرف برای نظارت بر عملیات تخلیه غیرنظامیان از حلب شد. او همچنین به بشار اسد هشدار داد که نمی‌تواند با کشتار مشروعیتی برای خود کسب کند. آقای اوباما 20 ژانویه جای خود را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواهد داد. پان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه خواستار از سرگیری عملیات تخلیه غیرنظامیان از حلب شد. پان کی مون در کنفرانسی خبری در نیویورک گفت چند هزار تن تا کنون از شرق حلب با کمک سازمان ملل، صلیب سرخ جهانی و هلال احمر تخلیه شدند و 194 بیمار هم به بیمارستان‌هایی در بخش‌های دیگر سوریه و ترکیه منتقل شدند. در همین حال به گفته منابع دیپلماتیک ترکیه، وزیران خارجه ایران و ترکیه روز جمعه در مورد تحولات حلب گفتگو کردند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز از توافق وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه برای برگزاری نشستی درباره بحران سوریه در روز 27 دسامبر برابر با 7 دی ماه خبر داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده که یوکیا آمانو مدیر کل این آژانس فردا یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران می‌رود. در بیانیه آژانس آمده است که دبیر کل آژانس قرار است در این دیدار درباره اجرای تعهداتی که ایران مطابق توافق هسته‌ای یا برجام بر عهده گرفته با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. بر اساس توافق برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه نظارت بر حسن اجرای تعهدات ایران را بر عهده دارد. در همین حال روز جمعه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که در عملکرد خود سیاسی و جانبدارانه عمل می‌کند. یوکیا آمانو در گزارش فصلی خود در 27 آبان ماه گفته بود که ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده، اما میزان ذخیره شده آب سنگین آن اندکی بیشتر از مقداری است که در برجام توافق شده است. یحیی رحیم صفوی مشاور آیت الله خامنه‌ای با انتقاد از ترافیک و ساخت و سازهای صورت گرفته در تهران ابراز امیدواری کرده که زلزله‌ای در این شهر رخ ندهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رحیم صفوی در مراسمی با عنوان نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل در 24 آذر ماه گفته است باید آرزو کنند در تهران زلزله نیاید، چرا که اگر روزی زلزله بالای 7 ریشتر رخ دهد همه ساختمان‌ها و پل‌ها فرو می‌ریزد و لوله‌های گاز منفجر می‌شود. کارشناسان بارها در مورد خطر مقاوم نبودن ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در صورت وقوع زمین‌لرزه‌ای بزرگ در تهران به ویژه با توجه به افزایش بی‌رویه جمعیت در این شهر هشدار دادند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو می‌تونید از ماهواره یاهصد نگاه کنید با این تنظیمات: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرز و سیمبل ریت 27500. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
صدای فردا. با بلبینده ترین عکس ها و فیلم های این هفته ساکرای فردا
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان و مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو خواهید شنید و توضیحات بیشتری درباره مستند در اتاق بازجویی از همکارم وحید پوراستاد خواهید شنید. در اتاق بازجویی نام فیلم مستندی است که همکارم وحید پوراستاد اون رو تهیه کرده. این مستند درباره شیوه های بازجویی در زندان های جمهوری اسلامی ایران هستش. این برنامه ساعت 8 بامداد جمعه 26 آذر ماه پس از صبحانه با خبر از کانال ماهواره رادیو فردا پخش شده که در وبسایت و شبکه های اجتماعی رادیو فردا هم در اختیار شما قرار گرفته. در برنامه امروز وحید پوراستاد مهمان ماست تا توضیحات بیشتری درباره این مستند در اختیارتون قرار بده. سلام وحید، برامون بگو که این مستند درباره چی هستش و اینکه چطور شد که تصمیم گرفتی این مستند رو بسازی.
آزاده اگر موافق باشیم از انتهای سوال شما شروع بکنم که چرا تصمیم گرفتیم این فیلم رو بسازیم. بعد از اینکه دو سه سال قبل من مستند رادیویی انفرادی رو در رادیو فردا ساختم، 18 قسمت این مستند بود با جزئیات و ابعاد مختلف سلول انفرادی. بعد از اون ما قرار شد پروژه دوم رو شروع کنیم، بخش دیگری از حقوق متهم که مسئله بازجویی هست، اما این بار تصمیم گرفته شد که به صورت تصویری باشه و خب این پروژه شروع شد. اما موضوعی که به صورت جزئی‌تر میشه گفت که این فیلم موضوعش دقیقاً چیه، شیوه های بازجویی ایران رو از دهه 70 تا 90 خورشیدی در ایران مورد بررسی قرار گرفته. ابعاد مختلف بازجویی ها از جمله استفاده از سلول انفرادی توسط بازجوها برای اعتراف گرفتن، فشارهای روحی و روانی که بازجوها به زندانی وارد میکنن یا تهدید میکنن یا بازداشت میکنن خانواده متهمان رو، یا تهدید به بازداشت اونها میکنن برای اینکه بتونن از یک متهم سیاسی اعتراف بگیرن. شیوه های شکنجه سفید در این مستند بررسی شده، بیخوابی دادن به متهم یا ایستاده نگه داشتن یک متهم که 50 ساعت اون رو ایستاده نگه داشتن تا بتونن آنچه را که اونها تمایل دارن این متهم بیان بکنه. بنابراین از زوایای مختلف این فیلم به شیوه بازجویی ها میپردازه و تجربیات زندانیانی که بین 2 ماه تا بیش از 14 سال زندان بودن رو در این مستند میشه دید.
وحید، موضع مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره بازداشت ها و بازجویی هایی که در چند دهه اخیر داره صورت میگیره چیه؟
مقامات جمهوری اسلامی ایران، مقامات قضایی یا امنیتی، در چند دهه گذشته مواضع مختلفی نسبت به این بازجویی ها یا بازداشت ها داشتن. عموما مقامات قضایی یا امنیتی ایران این اتهامات رو که از سوی برخی از متهمان بعدم میاد بیان میشه تکذیب میکنن، در مواردی استثنایی البته این اتهامات رو پذیرفتن. مثلا مشهورترین اونها ماجرای بازداشت متهمان در بازداشتگاه کهریزک بود که در سال 88 صورت گرفت. اونجا تعدادی شکنجه شدن، حتی یکی دو سه نفر هم جانشون از دست دادن. بنابراین در موارد استثنایی پذیرفتن، اما عموما در چند دهه اخیر وقتی که متهمان میان صحبت میکنن نسبت به نحوه بازجویی یا نسبت به شیوه بازجویی که صورت گرفته، اونها اون رو تکذیب میکنن. با وجود اینکه ما قوانین خوب و به نسبت مترقی نسبت به حقوق متهم در قوانین مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری داریم، اما عموما قضات یا بازجوها این موارد رو کمتر رعایت میکنن. حتی مثلا در چند دهه اخیر مقامات جمهوری اسلامی اتهام جرم سیاسی رو هیچگاه نپذیرفته بودن تا اینکه در سال 95 این قانون تصویب شد. البته این قانون ایرادات فراوانی داره، اما با وجود این ما تا به امروز ندیدیم که حتی یک متهم تحت همین قانون جدید جرم سیاسی محاکمه بشه.
اگر موفق نشدید که این مستند رو ببینید، تکرار این مستند همین جمعه ساعت 21 به وقت ایران پخش میشه و همینطور شنبه 27 آذر ماه ساعت 8 صبح میتونید بازپخش این مستند رو ببینید. همینطور که در ابتدای برنامه گفتم، این مستند در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم در اختیارتون قرار گرفته. و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
یکی از خبرها و گزارش‌هایی که در هفته گذشته بسیار توجه مخاطبان رو جلب کرد و در ایران هم مطبوعات و حتی مقامات به اون واکنش نشون دادند، انتقادات مسعود شجاعی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران بود که در مورد فساد مالی و اخلاقی در فوتبال و جامعه با همکار رادیو فردا مهدی رستم‌پور گفتگو کرد. ویدئوی این گفتگو روی سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب رادیو فردا منتشر شد و همینطور دو مطلب در این مورد در سایت رادیو منتشر شده که شما میتونید این رو اگه بخواید با تیتر انتقادات مسعود شجاعی از فساد مالی و اخلاقی در فوتبال و جامعه بخونید. در پی این مطلب هم وحید بنا، ملی‌پوش پرسابقه جودوی ایران، هم با انتشار ویدئویی به افشاگری از آنچه فساد و تقلب و بی اخلاقی در فدراسیون جودوی ایران گفته پرداخته که این مطلب هم در سایت رادیو فردا منتشر شد. یکی دیگر از مطالبی که کامنت ها و نظرات زیادی رو به خودش جلب کرد، مطلب از ریال تا تومان فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، و در همین زمینه مطلبی از همکار ما آرش حسنیا بود. هیئت وزیران دولت ایران در نشست چهارشنبه 17 آذر ماه طرح تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان رو تصویب کرده. این مصوبه در قالب لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجلس تقدیم خواهد شد. در همین رابطه اسد بیدخایی از کاریکاتوریستایی که با رادیو فردا کار میکنه کاریکاتوری در رادیو فردا منتشر کرده که شما میتونید اون رو در فردا کاتور بخش کاریکاتورهای رادیو فردا مشاهده کنید و نظرتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید. از خبرها و گزارش‌های خارجی هم میتونیم به خبر جنگ و آتش‌بس در حلب اشاره کنیم که در سایت رادیو فردا گالری‌های عکس متعددی هم در این مورد منتشر شده.
یکی از پربازخوردترین مطالب ما در اینستاگرام رادیو فردا مربوط میشه به حکم مصادره باغ کلیسا توسط دادگاه انقلاب که فایل صوتی این گفتگو هم در وبسایت رادیو فردا یکی از پرشنونده‌ترین فایل‌های شنیداری بوده. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، به رادیو فردا گفته که دادگاه انقلاب تهران در حکمی دستور مصادره یک باغ متعلق به کلیسای جماعت ربانی در کرج رو داده. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.